با اعلام ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. اسرائیل گروه افراطی حماس را به نقض آتش بس متهم کرد. نخست وزیر پاکستان هند را به تحریک طالبان افغانستان متهم کرد. و ده ها هزار تن در آمریکا علیه سیاست‌های دولتی به خیابان‌ها آمدند. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. اسرائیل از رسانه‌های اسرائیلی از حمله مجدد ارتش این کشور به منطقه رفح در جنوب غزه خبر دادند. ارتش اسرائیل گروه افراطی حماس را به نقض آتش بس قاهره با میانجیگری آمریکا متهم کرده است. از دیگر سو گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، اتهام واشنگتن درباره حمله این گروه به غیر نظامیان و اعدام آنها در غزه را رد کرد. در ادامه تحولات آتش بس قاهره، اسرائیل اعلام کرد یکی از دو جسدی که به تازگی از غزه بازگشته، متعلق به رونن تامی انگل، عکاس 54 ساله را شناسایی کرده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هند را به تحریک طالبان افغانستان متهم کرد. این اظهارات پس از سفر اخیر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان افغانستان به دهلی نو مطرح شده است. اولین سفر یک مقام طالبان به هند با مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد ممکن شد، چرا که امیرخان متقی با تحریم بین المللی روبرو است. پیشتر نیز خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان از حکومت طالبان به عنوان نیروی نیابتی هند نام برده بود. در هفته‌های اخیر دو انفجار در پایتخت افغانستان به درگیری‌های مرزی میان کابل و اسلام آباد دامن زد که پس از یک بار نقض آتش بس دو روزه از سوی پاکستان، دو کشور در دوحه با میانجیگری قطر و ترکیه به یک توافق جدید آتش بس دست پیدا کردند. ده ها هزار تن از شهروندان معترض آمریکایی روز شنبه در 50 ایالت این کشور علیه سیاست‌های دونالد ترامپ و دولت او راهپیمایی کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها این راهپیمایی که از سوی برگزار کنندگان آن نه به پادشاهان نامیده شده، مورد انتقاد شدید جمهوری‌خواهان قرار گرفته و آنها آن را تظاهرات نفرت از آمریکا نامیدند. معترضان از نیویورک تا لس آنجلس و حتی در فلوریدا در نزدیکی خانه رئیس جمهور با سر دادن شعارهای مانند دونالد ترامپ باید برود، خواستار حفظ دموکراسی و تغییر سیاست‌های گمرکی و مهاجرتی دولت آمریکا شدند. دونالد ترامپ و جی دی ونس، معاون اول او، با انتشار ویدیوهای تولید شده با هوش مصنوعی که آقای ترامپ را در قامت پادشاه نشان می‌دهد که تاجی بر سر دارد، به این اعتراض‌ها واکنش نشان دادند. این تجمع‌های اعتراضی در شرایطی برگزار شده که دوایر دولتی آمریکا برای سومین هفته متوالی به دنبال به توافق نرسیدن دموکرات‌ها با دولت بر سر بودجه در تعطیلی مطلق به سر می‌برد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر پایان دوره 10 ساله قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد از شنبه همه مفاد این قطعنامه شامل محدودیت‌های هسته‌ای ایران پایان یافته است. جزئیات بیشتر با فرشته قاضی.
وزارت امور خارجه در بیانیه ای اعلام کرد که با پایان این دوره 10 ساله همه مفاد قطعنامه شامل محدودیت‌های پیش‌بینی شده در مورد برنامه هسته‌ای ایران و سازوکارهای مربوطه خاتمه یافته تلقی می‌شوند. همزمان عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت این نهاد نوشته که بر اساس مفاد قطعنامه 2231 این قطعنامه 26 مهر به صورت خودکار خاتمه می‌یابد و در نتیجه موضوع ایران از دستور کار شورای امنیت خارج می شود. وزارت خارجه روسیه هم روز جمعه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که با انقضای این قطعنامه برجام به تاریخ پیوست و از این پس باید با برنامه هسته ای ایران مانند هر کشور غیر هسته ای عضو معاهده MPT رفتار شود. سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه موسوم به توریکای اروپایی با حمایت آمریکا ششم شهریور امسال با فعال کردن سازوکار ماشه روند بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را آغاز کردند. آنها از ایران خواسته بودند به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به مراکز هسته‌ای‌اش را بدهد، درباره ذخیره اورانیوم غنی شده 60% خود شفاف‌سازی کند و به میز مذاکره مستقیم با آمریکا درباره برنامه هسته‌ای‌اش بازگردد. هرچند ایران و آژانس شهریور ماه با میانجیگری مصر توافقی در قاهره در مورد چارچوب جدید از سرگیری بازرسی‌ها امضا کردند، اما این توافق در عمل به نتیجه نرسید. بدین ترتیب از بامداد ششم مهر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل که بر اساس توافق هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های جهانی به حالت تعلیق درآمده بود بازگشتند. یک روز بعد سازمان ملل اجرای دوباره شش قطعنامه تحریمی و بازگرداندن 43 فرد و 78 نهاد به فهرست تحریم‌ها را رسما اعلام کرد و اتحادیه اروپا بازگرداندن تحریم‌های ایران را تایید کرد. آمریکا، بریتانیا، کانادا، نیوزیلند، استرالیا، ترکیه و ژاپن هم به طور رسمی اعلام کردند که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را باز می‌گردانند. روسیه و چین که هر دو عضو دائم شورای امنیت هستند، اعلام کردند که بازگشت تحریم‌های این شورا درباره ایران را به رسمیت نمی‌شناسند. اتحادیه اروپا هم اعلام کرده که علاوه بر 27 کشور عضو این اتحادیه، 9 کشور غیر عضو هم تصمیم گرفتند از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران پیروی کنند و آن را در مقررات داخلی خود بیاورند.
گزارش فرشته قاضی رو شنیدید. ادامه خبرها از رادیو فردا. نفتکشی با پرچم کامرون روز شنبه پس از یک انفجار در عرشه کشتی در حدود 100 کیلومتری جنوب بندر احور یمن درخواست کمک اضطراری کرد. شرکت امنیت دریایی بریتانیایی آمبری اعلام کرد که علت انفجار مشخص نیست، اما از ارتباطات رادیویی مبنی بر قصد خدمه برای تخلیه کشتی مطلع است و یک عملیات جستجو و نجات در حال انجام است. هرچند دلیل این انفجار در این نفتکش مشخص نشده است، اما حوثی‌های یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند از سال 1402 حمله‌های متعددی را به شناورها در دریای سرخ انجام داده و کشتی‌هایی را که به گفته آنها با اسرائیل مرتبط هستند هدف قرار دادند. این حمله‌ها در راستای اعلام همبستگی با فلسطینی‌ها در جنگ اسرائیل علیه غزه انجام می‌شد. حمله‌های حوثی‌ها جریان تجارت از طریق دریای سرخ و کانال سوئز، یکی از شلوغ‌ترین مسیرهای کشتیرانی جهان، را مختل کرده است. رئیس مجلس شورای اسلامی قانون پیوستن ایران به معاهده CFT را به دولت ابلاغ کرد. محمد باقر قالیباف در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی به معاهده بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را بر اساس اصل 123 قانون اساسی ابلاغ کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست نهم مهر ماه خود به طور مشروط پیوستن ایران به کنوانسیون CFT را تصویب کرده بود. محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم درباره شروط ایران برای پیوستن به معاهده CFT گفته است: مجلس برای تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم شرطی گذاشته بود که ایران به مفاد این کنوانسیون در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کند. در مجمع تشخیص شرط دیگری هم اضافه شد که جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود به این کنوانسیون عمل خواهد کرد. مدیر کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران اعلام کرد که 1,600,000 نفر در ایران مواد مخدر را به شکل تفریحی مصرف می‌کنند و در این زمینه ابراز نگرانی کرد. سلیمان عباسی گفت این آمار نشان می‌دهد که مسئله اعتیاد دیگر محدود به مصرف کنندگان مزمن نیست و در میان جوانان با ظاهری عادی و زندگی روزمره هم در حال گسترش است. او همچنین از نمایش مصرف سیگار و مواد مخدر به گفته او به شکل مستقیم و بی‌پرده در آثار شبکه نمایش خانگی انتقاد کرد. ایران یکی از بالاترین نرخ‌های مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر را دارد و گزارش‌های حقوق بشری نشان می‌دهد بیش از نیمی از اعدام‌های امسال مربوط به پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر بوده است. و در یک دقیقه باقی مانده به پایان این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم شنونده چند خبر کوتاه باشید. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رؤسای سه قوه هشدار داد که 95 میلیارد دلار از ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی در فاصله سال‌های 1397 تا 4 ماه ابتدایی 1404 به چرخه اقتصادی ایران باز نگشته است. در مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا که در ویتنام در حال برگزاری است، روز شنبه در بخش روینگ زینب نوروزی و کیمیا زارعی در بخش دو نفره سبک وزن زنان با پیشی گرفتن از دیگر رقیبانشان به مدال طلا دست یافته و نخستین طلای ایران را در این رقابت‌ها به نام خود ثبت کردند. علی بیت اللهی رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی ایران میگوید که برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی موجب گسترش پدیده فرونشست در بیش از 750 شهر ایران شده است. سپاسگزارم.